بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا امروز ما احتمالاً شاید نرسیم عبارت بخونیم، حالا فعلا شروع میکنیم چون یک تاریخچه داره قضیه باید گفته بشه، وگرنه بحث روشن نمیشه و درستم جا نمیفته. حالا ممکنه یک قسمت رو بخونیم. جان صدا ضعیفه، حالا صاحب صدا هم ضعیف هست. آقای کریمی خوب شد؟
بله.
عرض کنم که صحبت اشاعره مطرح شد و معتزله، چون بحثم تا آخر اسم اینا مطرحه تا یه قسمت هایی، و چه شد که مرحوم آخون از اون بحث کلامی برای خاطر اینجا استفاده کردن افتادن تو این وادی بحث طلب و اراده. خب بحثی ایشون اینجا تو طلب و اراده هست که آیا طلب و اراده این دوتا متحدن در همه مراحل چهارگانه، ای مفهومن و ذهنن و انشاءن و خارجن. حالا همه حرف ایشون دیگه، البته بالله اشکال داره، حق با شماست، حرف آخوند. یا نه متغایرن که اگه متحد باشن که مرحوم آخوند میگه، و البته ایشون مدعی است که امامیه هم همین رو میگن، مرحوم آخوند مدعیه، معتزله هم همین رو میگن که اگه اتحاد مفهومی باشه لفظ طلب با اراده میشن مترادفان، مانند انسان و بشر میشن مترادف، مانند کلمه اسد و حارس و قزنفر و لیس و دلهاس هزبر امثال اینها، که اینا خب مترادفان هم دیگه. اما اشاعره ایشون میگه نه، میگن طلب با اراده متغایره، از طلب غیر الاراده و الاراده غیر الطلب. خب اصل مسئله چیه و نزاع اشعری با معتزلی همینه که مرحوم آخوند داره میگه، که آدم گمان میکنه که این بحث لغوی و یه بحث لفظی و یه بحث لغتیه لغویه، که اینا مترادفن یا دو لفظ متغایر متباینن. مگر اشاعره بحث لغوی هم میکردن یا معتزله بحث لغوی هم داشتن که اینجور آخوند بحث رو مطرح کردن، یا نه مسئله دیگریه؟ لذا عرض کردیم که یه مقدار این مطلب باید باز بشه تا معلوم بشه که محور نزاع بین این دو فرقه کجا هست و چیه. اشاعره مسبب نزاعشون و محور بحثشون کجاست، معتزله هم محور بحث و مسبب نزاعشون کجاست. عرض کنم که اونطور که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف تو بحثای اصولشون مطلب رو مطرح فرمودن اینه، ایشون دارن که قبل از طلوع خورشید اسلام، قبل زمان جاهلیت و قبلش، قبلها دیگه، جاهلیت و قبلها، خب طبعا درباره ذات خدا جل و علا و درباره صفات حق تعالی بین حکما، بین متفکرین، بین فلاسفه، حالا چه در روم و چه در ایران و فارس یا جای دیگه، قطعا خود درست هم هست دیگه، بحث هایی بوده دیگه راجع به ذات خدا، راجع به صفات خدا، صفات هم صفات ثبوتیه، صفات سلبیه، یا صفات ذات یا صفات فعل، علم صفت ذات، خالق، رازق، اینا صفت فعلن، بحثای مسلم بوده نه تنها بین حکما و فلاسفه بحثایی بوده، بین مادون اینها هم، از اینا پایین‌تر آدمای دیگه هم، هر کسی مطابق فهم و درک و شعورش راجع به ذات خدا و صفت خدا بحثایی داشت و حرفایی میزد، تا اینکه خورشید اسلام طلوع کرد، اسلام آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از قبل ذات مقدس متعال مبعوث به رسالت شد. حضرت که آمدن، حتی این بحثا طبعا در جزیره العرب و جاها دیگه هم بوده قبل از اسلام، ایشون که ظهور فرمودن، خب اصحابشون صحابه، یارانشون اصحابشون، حالا تابعین نه، صحابه و یاران که اصحاب ایشون بودن، دیگه از این بحث ها و جنجال ها و تشاجرات فکری و بحث های نظری و اعتقادی راحت شدن و طبعا چون به ایشون اعتقاد پیدا کرده بودند و ایمان آورده بودند، معتقداتشون رو، یعنی اصول عقایدشون رو، مستقیماً از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تلقی می‌کردند و دریافت می‌کردند و یاد می‌گرفتند، از حضرت سوال می‌کردند دیگه، راجع به خدا، راجع به صفات خدا، راجع به افعال خدا، راجع به صفات ثبوتی، صفات سلبی، صفات ذات، صفات فعل. و این مسئله به همین کیفیت بوده تا زمان تابعین، اونایی که رسول خدا را ادراک نکرده بودن اما خود صحابه رو درک کرده بودن، تا زمان اینها، این زمان بعد از رسول خدا. در زمان تابعین ایشون دارن که اینجا فقط کثر ال قتال و المحاربه بین المسلمین از یه طرف و الکفار و کافرین مشتکین از طرف دیگر. خود دیگه جنگ ها زیاد شد بین مسلمان ها و بین کافرها، بین مشتک ها. چون جنگ ها زیاد شد، طبعا فتوحات و غزوات و جنگ ها و مقاتله ها، نتیجه این شد که هین الغلبه، توضیح بنده می مدار زمینه میشه به حرفای مرحوم آقای بروجردی، هین غلبه طبعا کفار اسیر می شدن و از کفار لشکر اسلام اسرای رو می گرفتن دیگه، اسیر می کردن، از اقوام مختلف، از امم مختلف، از ملل مختلف با عقاید و افکار و آرا و معتقدات مختلف دیگه. خب بعضی طبعا یهودی بودن، یا بعضی مشرک بودن، بعضی مسیحی بودن، بعضی مجوس بودن، بعضی طور دیگه بودن. اینا دارای ملیت‌های مختلف و عقاید و افکار و معتقدات مختلف و گوناگون بودن. خب اسرا که اسیر می شدن قهرن طبعا می آمدن تو حلقات مسلمان ها و تو اجتماع مسلمین دیگه، اسیر بودند و برده بودند و می آمدن تو این مسلمان ها بودند دیگه، اختلاطی بوده، معاشرتی بوده و رفت و آمدی بوده، مذاکراتی بوده، صحبتهایی می شد. و اسرا اون عقایدی که داشتند و معتقداتی که داشتند تو حلقه ها و دسته ها و جمعیت های مسلمان ها اون عقاید رو الغا می کردن. یکی مجوس بوده، گبر بوده، یکی طور دیگه مشرک بوده، ملحد بوده، هر کسی عقیده ای داشت، اون وطنی بوده و دوگانه پرست بوده و چه بود، اون عقایدش رو می آمد و تو مسلمان ها الغا می کرد. صحبت می شد، مذاکره می شد، بحث می شد، مشاجره می شد، هر کسی اظهار عقیده ای می کرد، فکری داشت، بینشی داشت، اعتقادی داشت، الغا می کرد. در نتیجه مسلمان ها که قبلا معتقداتشون رو مستقیما بلا واسطه او مع واسطه کم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دریافت میکردن، تلقی میکردن، یه باره با اینا که روبرو شدن حرفهای تازه‌ای از اینها، عقاید تازه، افکار تازه، آراء تازه راجب خدا، راجب صفات خدا، افعال خدا به گوش مسلمان ها میخورد دیگه، به گوش مسلمان ها میخورد. مثل اینکه خب تو همین انقلاب و نهضت خودمون ملاحظه فرمودید که تا انقلاب شد یا دمادم پیروزی انقلاب، دستجات و گروه های مختلف هر کسی یه مدت اینطور بود دیگه، افکارش رو، آراش رو، عقایدش رو و معتقداتش رو الغا می کرد و عرضه می کرد دیگه، اینطور بوده دیگه، گروه های مختلفی که بودن. خب اونجا هم همینطور بود. بعد مسلمان ها این افکار رو که از اسرا می شنیدن و تلقی می کردن، بعد خودشون تو حلقاتشون، حالا یا بین خودهاشون یا بین خودهاشون و اونها بحث می کردن، مذاکره می کردن، این یکی یه چیزی می گفت، اون یکی یه چیزی می گفت. بحثم خوبه دیگه، بحثم خوبه، اگر بحث باشه، مذاکره باشه، طلبگی، بحث طلبگی واقعا یه امر بسیار ارزنده، بسیار با ارزش، بسیار حیاتی، بسیار پربرکت، به شرط اینکه بحث باشه، نه خدا نکرده یک تو دیگر بشه، مباحثه، مذاکره و اختلاف نظر خوب هست دیگه، هر کسی یک نظری داره، فکری داره، بتونه نظرشو بگه، اون نظر نقد بشه، بررسی بشه، تحلیل بشه، تجزیه بشه، بسیار چیز خوبیه. مگه خدا نکرده این اختلاف نه در واقع پوششی باشه و آن ورش اختصام باشه، نه اینکه اختلاف، یا تخالف پوششی باشه، آن ورش تخاصم باشه که بخوان یقه همدیگر رو بگیرن، همدیگر رو از بین ببرن، اون دیگه خطرناکه. ولی خب اختلاف نظر و بحث و مذاکره که شاید در دنیا نظیرش غیر از حوزه های علمیه نباشه یا خیلی کم باشه، این بحث این شکلی معمولا کم در حلقات درسی و بحثی دنیای حتی امروز. خب الان بحثا آزاد، معمولا یکی یه چیزی میگه، یک دیگه اشکال میکنه، نقد میشه، بررسی میشه، حل میشه و تجزیه و تحلیل میشه. این خوبه. و گفتن الحقیقتو بنت البحث، حقیقت دختر بحث، بحث که بشه اون حقیقت از رحم پاک بحث پاک، نه بحث آلوده، از رحم بحث پاک واقعا دور از غرض، دور از حقد، دور از تخاصم. خب قطعا از اون رحم یه حقیقتی متولد میشه، حقیقت اون واقعیت متولد میشه، میاد بیرون دیگه. اونم بنت البحث میگن، نه ابن البحث، چون برکت و زایش و تولید از دختره، نه از پسر و مثلا چه. حالا یا فرمودن حیات العلم به نقض و رد، علم اگر بخواد زنده بمونه در این زنده موندن رشد کنه و متکامل بشه و اوج بگیره و بالنده و شکوفا بشه، مرهون نقض و رد. دهی تو بگی من رد کنم، من بگم شما رد کنی، این علم اینطور زنده میشه و زنده میمونه. ولی یکی بگه و تحمیل کنه بر دیگران، بگه این است و ما قول محسن میخوندیم اون موزج اونجاها انما را به ما اینجور استادا معنا میکردن، این است و جز این نیست. اگه آدم این رقم تربیت بشه تو تحصیلاتش که بگه نه این است و جز این نیست، همین که من میگم غیر این، هر که بگه بی خود میگه، نه این خطرناکه، این استبداد فکریه. که من استبد امیر المومنین سلام الله علیه فرمود به رأیه هلک، کسی که استبداد رأی و فکری داشته باشه نابود میشه، این هلاک میشه. و تو جامعه هم نمیتونه جاواز کنه دیگه، این طبع مسئله اینه دیگه، مستبد به رأی باشه. یا فرمود من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم، فرمود کسی که با رجال و مردان مشاوره کنه و مستبد نباشه، مشاوره کنه در عقول اونها با اونها شریک میشه. خب این یک عقل داره، او یه عقل داره، او یه بینش، این بینش ها که جمع بشن چیز خوبی از کار در میاد. حالا مسلمان ها از این اسرا که بعضن اهل فضلم بودن مطالب رو میگرفتن، بعد این مطالب تو حلقات گوناگونی که داشتن نقد و بررسی و بحث و تجزیه و تحلیل میشد. یکی از حلقات درس یا حلقات بحث و درسن بحث و مذاکره، حلقه ای بوده که رئیس اون حلقه آقای حسن بصری بوده، حسن بصری معروف دیگه، که حافظ در شعرش داره که حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از شام، ز خاک مکه ابو جهل، این چه بلعجبی است. حسن البته اون مد حسن بصری کرده، رو خلا فی مافی شاد باشه نمیدونم، حسن ولی خب بلالش خوبه، صهیب حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از شام، ز خاک مکه ابو جهل، این چه بلعجبی است. که تخرج المیت من الحی، گاهی سرزمین سرزمین زنده، ولی موجودی که از اونجا پیدا میشه موجود خطرناک مرده. حالا یا آیه حسن بصری جز اسرا بوده که در یکی از جنگ ها این اسیر شده بود، از اسرا بوده. حالا خواستید حالاتش رو تا حدی دست بیایی، تو رجال هست، تو سفینه مرحوم محدث قمی اعلی الله مقامه حسن بصری اینا نوشته اونجا، نه حالا اینا رو نوشته باشه، خب اسمش نوشته و شرح حالش رو گفته. عرض کنم که این حسن بصری از اسرایی بوده که زرنگ و دارای فضل و یه مقدار معلومات بوده و در حدی استاد بوده. ایشون یه حلقه بحثی ایشون داشت و تو حلقه بحثش تلامذه و شاگردان زیادی بودن، من جمله واصل ابن عطا. این اوائل المقالات مرحوم شیخ بزرگوار شیخ مفید علیه الرحمه که در اعتقادات اوائل المقالات کتاب خوبیه، اینم اشعری معتزلی اونها رو اونجا داره، اون اثر داره اونجا. حالا و ضمناً این حسن تو این حلقات بحثش با تلامذه خودش مذاکره میکرد، مباحثه میکرد، با هم بحث آزاد داشتن، تا حدی آزاد بوده. من جمله از تلامذه‌شون همین واصل ابن عطا بود. بعد یک روز تو همون حلقه بحث حسن بصری یه مسئله ای رو مطرح میکنه که اون مسئله آقای بروجردی رحمت الله علیه اشاره به این مسئله نکردن، فهمیدن مسئله اون مسئله علی ظاهر تو همون اوائل المقالاته که من چون بعید العهدم شاید تو او باشه، مسئله مسلم فاسق. مسلم هست، خدا پرستم و فاسقه، آیا این فسق، مسئله این بود علی ظاهر علی ما ببالی، آیا فسق این از کنم که چیه؟ یه ایمان داریم که معلومه، یه کفرم داریم معلومه، این فسق این وسط چه کاره است؟ خب بعضی گفتن که فسق نه ایمان نه کفره، فاسق نه مؤمنه نه کافره، پس چیه؟ منزلتون بین المنزلتین، یه برزخیه، منزلهیه بین اون ایمان و کفر. فل فاسقو لیس به مؤمن و لیس به کافر، بل هوه که فسقه منزلتون بین این دو منزله. بعضی میگن نه، فاسق همون مسلمه، مؤمن هم فاسقه دیگه، عاصیه فاسقه، اما بالاخره مسلم است و مؤمن، که حقم همینه، حقم همینه. این مسئله رو حسن بصری اونجا مطرح کرد. بعد واصل ابن عطا که از تلامذه ایشون بود، یه خود خب اشکال میکرد و اینها، به حسن بصری اشکال کرد. بین حسن و واصل تو جلسه بحث مشاجره در گرفت، مشاجره هم اوج گرفت و بالا رفت به گونه ای که واصل ابن عطا شاگرده عصبانی شد و از جلسه خودش رو کنار کشید، یعنی بلند شد و قهر کرد. اعتزل داره که واصل اعتزال کرده، یعنی تو جمع بود یه باره پا شد و مسجد بود زارن دیگه، بعد خودش رو کنار کشید، از جمع جدا کرد، رفت یه گوشه دیگه اونجا نشست و عده‌ای از همفکران او هم که با او همفکر بودن جلسه رو ترک کردن، رفتن اون گوشه کنار ایشون نشستن. بعد اینجا اعتزال از اون روز، خب این کلمه، این فرهنگ، این واژه، این عنوان، این تیت، اعتزال، معتزله اعتزال، از اینجا دیگه پیدا شد. فسار واصل ابن عطا معتزلن عن الجلسه، اول معنای لغوی داشت، خوب قهر کرد و بحثی بود و از جلسه پا شد و اگه گوشه نشست دیگه، و کسی فکر نمی کرد که این اعتزال لغوی و ساده خوب پیش میاد. طب مثلا همینه، یک روزی این اعتزال سر از یه مسلک و مبنا و فکر و مکتبی یا مذهبی در میاره، کسی فکر نمیکنه کنه غرکت رفت دیگه بره. خب ایشون رو کنار کشید خودش رو، به فکر خودش رو تو جمع خودش الغا کرد و در بسیاری از مسائل واصل با حسن بصری استادش مخالفت کرد، یه ادن دور ایشون. حالا بعد از مدت ها یک کسی پیدا شد به نام ابوالحسن اشعری. ابوالحسن اشعری، پس منشأ و مبدأ مسلک و مذهب اعتزال واصل ابن عطا، سردسته اینا که از اون زمانی که پا شد خود یک مکتبی رو تأسیس کرد و درست کرد. ابوالحسن اشعری معاصر بود با مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی، اعلی الله مقامه، معاصر مرحوم کلینی بود، عصر غیبت صغرا. و این ابوالحسن اشعری هم از احفاد همون ابو موسای اشعری که تو قصه حکمیت و مسئله مسئله قاستین و بعد مولا امیر المومنین سلام الله علیه و معاویه و اون مسائل و اون حکمیت که یک ورش امر عاص بوده از قبل قاستین معاویه، یه ورم خب به حضرت تحمیل کردن به امیر المومنین سلام الله علیه، ایشون خواستن مالک اشتر رو فی المثل حکم کنن، ولی خب خوارج نگذاشتن دیگه، همون منافقین اون زمان خوارج، اونا گفتن نباید ابو موسی اشعری باشه. ابو موسی اشعری، این ابوالحسن اشعری از احفاد همون ابو موسی دیگه که معاصر بوده با مرحوم کلینی قدس الله نفسه الزکیه و شاگردان ابو علی جبائی از متکلمین صدر اسلام، از شاگرد ایشون بوده. این ابوالحسن اشعری ایشون خودش اول معتزلی بود، این تابع افکار واصل ابن عطا بوده، معتزلی بوده، الا اینکه ایشون نان رو معلوم میشه به نرخ روز میخورد و آدم متلون بوقلمون گونه در واقع اینطور بود دیگه، متغیر و متلون بود و فرصت طلب بود که اوضاع هر جور میشد ایشون به همون شکل دیگه. اول معتزلی بود، تابع واصل بود، بعد کم کم دید نه، دستگاه حاکمه اون زمان و قدرتمندان و زورمداران اونا با اشاعره و اشعری بیشتر هماهنگن و بر علیه معتزله قیام کردن و این فرقه رو تارومار کردند و متلاشی کردند و مزمحل کردند. دید نه، بازاری نداره اعتزال و معتزله رونق نداره، بلکه مزمحل شد یا رو به اذهلال، لذا توبه کرده ایشون عن الاعتزال، گفت من دیگه از اعتزال و معتزله دست کشیدم. فسار تابع ای آقای حسن بصری، حسن بصری ایشون اینطور شد. حتی اینجا به یه حاشیه برم که حاشیه دیگه اون تو کلمات های بروجی در رحمت الله علیه نیست دیگه، حاشیه اینه که چرا با معتزله دستگاه های حاکمه اون زمان مخالفت میکردن، با اشاعره جور بودند و تبلیغ اشعری ها رو میکردن. یک رمز سیاسی داره، یه بار سیاسی داره، چون اشعری ها معمولا جبری مذهب بودن، جبری دیگه، میگفتن که انسان و بشر و چه و اینها کاری دستش نیست، این ابزار آلت، برای خاطر اینکه با این ابزار خدا کار رو خودش انجام بده، تیشه هست، منشار، مقدام، مفتاح، کلید که باید کسی این کلید به دست بگیره بعد در رو باز کنه، یا منشار باید اره رو به دست بگیره درخت رو ببره، یا چیزای دیگه. چون جبری بودن، حکام اون رو دیدن چیز خوبیه، چون هر جنایتی که حکام میکردن اگه جبری باشه خب تقصیر اینا نیست که، قضا و قدر اینه دیگه، خواست خدا اینه، مشیت خدا اینه. اینطور میشد دیگه. دیدم بسیار خوراک خوبیه این مسلک اشعری ها و مذهب اشعری ها برای خاطر خودشون و تثبیت حکومت و حاکمیتشون. از این جهت اون ترویج میکردن، این را هم سرکوب میکردن و از بین میبردن. خب حالا این آقای ابوالحسن اشعری تاب و رجع عن الاعتزال بعد ما صار معتزلیان و آمد و تابع حسن بصری شد. چون ابوالحسن اشعری این در واقع مشید ارکان مسلک ابوالحسن بصریه و مروج مکتب و مذهب ابوالحسن بصریه، حسن بصری، لذا طائفه‌ای که تابع حسن بصری بودن چون این محور اون طائفه شده بود، اون طائفه هم منسوب شدن به ایشون. به جای اینکه بگن حسنیه، حسن بصری بود دیگه، یعنی طائفه حسنیه، یا به جای اینکه بگن بصریون، بصریه، حسن بصری، گفتن اشاعره. تا اینجا. بعد اول مسئله ای که تو این حلقات اعتقادی و بحثای کلامی و بحثای اعتقادی مطرح شد، مسئله کلام و تکلم باری تعالی بوده، که باری تعالی متکلمه دیگه، خدا رو میگه متکلم دیگه. گفتن تکلم و کلام خدا چیه؟ این اول مسئله ای که اینها با هم تو حلقاتشون اون رو به عنوان یه مسئله اعتقادی مطرح کردن، تکلم باری تعالی و کلام خدا بوده. به این گونه مطرح کردن که آیا خدا که متکلمه و کلام داره، آیا تکلم خدا و کلام خدا حادثه یا کلام خدا قدیمه؟ و لذا به همین جهت علمی تو اسلام قبل از اسلام نبوده، پیدا شد به نام علم کلام. تو علم کلام، در علم کلام از خدا صحبت میشه، از قدرت خدا، از علم خدا، از حیات خدا، از سمع خدا، بصر خدا، خلق خدا، رزق خدا، کلام خدا. چرا علم کلام؟ علتش اینه که اولین مسئله کلام خدا بوده. بعد علمی را که باحث بوده، بحث میکرده از ذات مقدس باری و از صفات خدا و از افعال خدا، اون علم را هم به نام اولین مسئله این علم نامگذاری کردن، علم کلام. علمی که راجع به کلام خدا اولین بار بحث کرده و چیزای دیگه، علم کلام. خب اشعری ها و معتزلی ها اولین مسئله که توش بحث کردن کلام خدا بوده، و بحث این بود کلام خدا یا حادثه یا کلام خدا قدیمه. خب این بحث اینها ثمرش کجا ظاهر میخواست بشه؟ اینها نظرشون، هدفشون در این بحث این بوده که تکلیف قرآن رو مشخص کنن، چون مسلم بود که قرآن کریم کلام خداست. اینا در کلام خدا بحث میکردن که آیا قدیمه یا حادثه، تا نتیجه بگیرن که اگر کلام خدا حادثه پس قرآن حادثه، اگه کلام خدا قدیم پس قرآن باید قدیم باشه. لذا اشاعره قائل به قدم کلام خدا شدن، معتزله قائل به حدوث کلام خدا شدن. این دوتا مکتب. از عجائب بلکه از مصائب روزگار که این مصائب تو مسلمین همیشه بوده و حالا مع الاسف هست، گرچه با نهضت و قیام و انقلاب ما یه مقدار بعضا کم شده. و اون مصائب این بود که اینها سر همه مسلمان بودن، سر یه سری مسائل، حالا بعضی مسائل اساسی و بنیادی بوده جای خودش، ولایت و امامت، اما گاه سر یه سری مسائل خیلی جزئی اینا چنان به جان هم می افتادن که دریای خون یا حمام خون. همینجا سر حدوث کلام خدا و قدم کلام خدا فقط سفکت دما علیه، چه خونهایی در طی سالها، چه خونهایی سر این مسئله، خونهای مسلمان ها جاری شد، طرفن هم دیگر رو میزدن میکشتن دیگه. و الان در بعضی از بلاد بندگان خدا به جای اینکه یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو اسرائیل رو از پا در بیارن یا آمریکا رو باش مقابله کنن یا کفار دیگه یا قدرت های دیگه، مع الاسف میوتن به جان هم و یک دیگر را تا سرحد کشتن میزنن یا از بین میبرن دیگه. و اون قدرت شیطانی باطل اهریمنی که هم دشمن اینهاست هم دشمن اونها، او مجالی پیدا میکنه و خوشحال میشه بالاخره که اینا به جان هم افتادن دیگه. و چه بسا من یادم هست، حالا دیگه از کده ما امروز متن رو این قصه رو میگیم، این چیز جالبه چون اگه نگیم این کفایه روشن نمیشه این تیکه بحثش، حتی این مژده بدم که دو ورق هم شاید نخونیم چون بحث جبر و ایناست که من شبهه برام هست که ممکنه الغا شبهه بشه، بعد دفع شبهه کار مشکل تو جلسات این شکلی کار مشکل باشه، اینه که زود انشالله خونده میشیم. مثلا من یادم هست که زیر گنبد مسجد اعظم قبل از پیروزی انقلاب یه شبی بود، زنانت ما حالا کجا بودیم، سهم بودیم، کجا بودیم، من هفته آمد میکردیم که اینجا، اونجا درگیری شد بین اصحاب و اصحاب دیگه ضبطم میشه و شروع کردن و زدن یک دیگر، ادهی با حمایت از یک آقا، ادهی هم با دفاع از یک آقا. ساواکی ها آمده بودن تو صحنه بودن و خود اونها به این فتنه و دعوا دامن می زدن، تحریک می کردن، تحریک می کردن که اینا بیشتر همدیگر رو بزنن. اونجا من شنیدم که ساواکی ها می گفتن اللهم مشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا من بین سالمین قانمین. این دعاییست که ما باید بخونیم، اونا می خوندن. چیز عجیبیه، یعنی واقعا باید حواسمون خیلی جمع باشه که وقت خدا نکرده آمریکا و شوروی نگن اللهم مشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا من بینهم سالمین غانمین. اسرائیل به حزب عمل و حزب الله لبنان نگه اللهم مشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا من بینهم سالمین غانمین. شوروی به مجاهدان افغان نگه خدا نکرده اللهم مشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا. ولی اون شب اون قصه یادم هست. حالا این بندگان خدا، حالا کلام حادث یا قدیم، حالا چه خواهد شد، حالا حادث یا قدیم چه خواهد شد، اونقدر همدیگر رو زدند و کشتن که در تاریخ واقعا خوندنی و دیدنیست دیگه. بعد اینجا داره که خلفای عباسی من جمله مأمون که مرد زرنگ و فاضل و شیطونی بوده، من جمله مأمون ایشون مایل بود به مذهب اعتزال. اینجا چیز عجیبیه، مایل بود به مذهب اعتزال که میگفتن قرآن حادثه، مخالف بود با مذهب اشعری که میگفت قرآن قدیمه، و این خلفا هم بعضیشون اون بیچاره ها رو برای اینکه میگفتن کلام خدا قدیمه، اونها رو میگرفتن زندان میبردن، حبسشون میکردن، آزارشون میدادن و کذاب و کذاب. در هر حال پس اشعری میگفت کلام خدا قدیم، معتزلی میگفت کلام خدا حادث، پس قرآن قدیم طبق مذاق اشعری، حادث طبق مذاق معتزلی. این مصیبت هاییست که ما از همون زمان که مسیر ولایت و امامت عدل منحرفش کردن دیگه، از همون زمان ها دامن مسلمین رو گرفته، تا به حال هم رهاشون نمیکنه. ولی اگه او استمرار پیدا میکرد این مسائل هم پیش نمی آمد که وقت فسقه فجره ما رو به جان هم بندازن، خودشون پایکوبی و رقص راه بندازن. حالا بعد اینجا معتزله برگشت و به اشعری میگه که آی اشعری، تو که میگی کلام قدیمه، کلام خدا، کلام خدا قدیمه، خب این جور در نمیاد. چرا؟ چون کلام، معتزلی میگه اشکال کرده، از صفات فعل نه از صفات ذات تکلم. معنای کلام چیه؟ معنای کلام ایجاد. ایجاد چی؟ ایجاد اصوات، صوت و حروف، ایجاد دیگه، شبیه ایجاد زید، ایجاد آسمان، ایجاد زمین، فعل خداست. خب ایجاد کلام، ایجاد اصوات، ایجاد حروفه، که این ایجاد اصوات و حروف ممکن در اشیایی باشه، من جمله شجره موسی بن عمران، طور، ابنی ان الله. خب کلام خدا اینه، ایجاد صوت است و حرفه، و این نمیشه قدیم باشه، که این حتماً حادثه. اشعری اینجا سخت با این اشکال، اشکال خیلی قویه، راست میگن. خب اینجا گیر کرد، چون گیر کرد، الغریق یتشبسو به کل حشیشن، نه بلکه به کل بنکن، بلکه به کل چرسن و تریاکن و هروئینن. غریق اینه دیگه، هر کسی غریق بشه، تنها حشیش نیست، از این حشیش من حشیش نیست، حالا من شوخی کردم، بنکم میشه، چرزم میشه، تریاد میشه، چه میشه. حالا اشعری گفته آی معتزلی، این کلامی که من میگم قدیمه، این کلام لفظی رو نمیگم، این الفاظ و اصوات و حروف رو نمیگم. خب پس چی رو میگی؟ کلام نفسی، که تو کفایه بحث امروز این آورده، کلام نفسی رو میگم. پس اشعری کلام رو اینجا ناچار شد که دفاع کنه، دو قسمش کرده، اللفظی، صوت و حرف و حادث، ایجاد ان نفسی. بعد معتزلی میگه آیا اشعری کلام نفسی چیه؟ لفظی رو ما میفهمیم، ضرب زیدون امرن، قام بکرون، قعد خالدون، کلام لفظیه. کلام نفسی چیه؟ میگه کلام نفسی اونیه که سر زبون نیست، لفظ نیست، صوت نیست، حرف نیست، روی صفحه کاغذم توضیح بنده اصلا اشعری عقلش خیلی چیز نبود که اینا رو بگه توضیح بده، روی صفحه کاغذم نیست که نوشته بشه، روی نوک قلمم نیست، سر زبونم نیست، بلکه این کلام نفسی یه صفتیه که این صفت قائم به نفس آقای متکلم، قائم به جانش، نه قائم به زبانش. اینه که قائم به زبانه، کلام لفظیه. این که قائم به قلمه، کلام لفظیه. این که قائم به صفحه کاغذ و کتاب، کلام لفظیه. او قائم به کتاب نفسه، قائم به نفس متکلم، جان متکلم، صفتیه که این صفت کلام نفسیه. خب اسمش چیه؟ علم، میگه نه علم نیست، علم نیست، اسمش علم نیست، اراده است میگه اراده هم نیست، کراهت میگه کراهت هم نیست، حب میگه نه، بغض میگه نه. از چی این؟ میگه یک چیزی بالاخره کلام نفسی اسمشه که این علتو دقت بفرمایید، چون تو متن دیگه کفایه اینجاش هست دیگه که نمیگفتیم مقدمه رو اینجا روشن نمیشد، بعد تطبیق بشه روشن میشه که این کلام نفسی که روی صفحه نفس نوشته شده صفت، این علت و منشأ کیه؟ کلام لفظی، که این کلام لفظی معلول اون کلام نفسیه، منشأ اونه. این کلام لفظی که زبون داره میگه حاکی از کلام نفسیه که تو دله، تو جونه، از کوزه برون تراود آنچه در اوست. اونی که تو کوزه هست کلام نفسی، کوزه نفس. اونی که بیرون کوزه، جدار کوزه و دیوار بیرونی کوزه نم میده، این کلام لفظیه، اون تو کلام نفسیه. پس این لفظی حاکی از اون نفسیه، این لفظی دال بر نفسیه، دلالت المعلول علا علته، حکایت المسبب ان سببه. و این کلام نفسی است. از کدام اینا میگن که نه علم نه اراده است، نه کراهت نه حب نه بغض نه مصلحت نه مفسده است نه بس نه چه، کلام نفسیه. این علت این لفظیه و این رو کلام نفسی مینامند در غیر اوامر و نواهی. در اوامر این اسم دیگه هم داره، اسم دیگه چیه؟ طلب حقیقی. طلب حقیقی که این طلب حقیقی غیر اراده هست. این اشعری که گفت اتحاد ندارن تغایر دارن، اینه دیگه. این رو در اوامر، این در طلب لفظی اسمش اون که تو نفسه طلب حقیقیه، و در نواهی و نهی لفظی اسمش چیه؟ زجر حقیقی. که اون کلام نفسی تو کوزه نفس، آب تو کوزه، اون علت کلام لفظی. اون طلب حقیقی تو کوزه نفس، تو صفحه نفس، او علت این طلب انشایی لفظیه. او باید باشه تا زبون بگه. اون طلب، اون زجر حقیقی تو نفس، علت این زجر انشایی لفظیه. و این شعر هم آخوند داره، اونا گفتن که ان الکلام لفل فؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. یا کلام اونی که تو دله، اینی که سر زبون، این کلام نیست، که این سخنگوی کلامه. یکی دولته، یکی سخنگوی دولته. اینجا اینی که سر زبونه این کلام نیست، کلام اونی که تو دله. این سر زبونه، این لفظ، این سخنگوی اون کلام نفسیه، که باید بفهمی که اون زیر تو نفس چیزی هست. ای تا اینجا توجه فرمودید. معتزلی میگه آیا اشعری خوب بافتی کلام لفظی و نفسی و سر ما رو گرم کردی، خوب بافتی، اما این کلام نفسی خب چی آخه این؟ بعد معتزلی که دیروز گفتیم وجدان نخوندیم عبارت رو، فردا ان شاء الله میخونیم، معتزلی میگه آقای اشعری نحنو نراجع الی چی؟ الی وجداننا، الی اذهاننا، الی قلوبنا و انفسنا و عقولنا و ارواحنا. میریم اونجا، فلا نجد غیر از چند تا صفت. یک، علم. در اخبار، اخبار زیدون عالم، زیدون قائم، این متکلم تو دلش چیه؟ علم به وقوع نسبت، اینه دیگه. در انشاء اوامر تو دلش چیه؟ اراده. در نواهی تو دلش چیه؟ کراهت. میگه آیا اشعری غیر از این سه صفت، علم یک در اخبار، اراده دو در اوامر، کراهت سه در نواهی،
و یه سری مقدمات اراده. اراده چیه؟ شوق مؤکد گر گرفته که دیگه آدم کنده بشه از جا گر بگیره و بیتاب بشه، که مستطبه چی؟ حرکت عضلات دست و بال دیگه شروع میکنه به کار کردن دیگه، اراده است دیگه. اراده مقدماتی هم داره. مقدماتش خوندی چیه؟ یک، باید شی که میخوای دنبالش بری ارادهش بکنی، برای خاطر او گر بگیری و بیتاب بشی، هر چه هست، حالا پول، درس، بحث، دنیاست، آخرت، هر چه هست. اول باید اون شی چی تو ذهن شما خطور کنه دیگه، خطور کنه، چون طالب مجهول مطلق، عاشق مجهول مطلق محاله. خودش که خطور کرد با چی؟ فائده او هم تو ذهن شما خطور کنه، یه فایده شی. بعد از این چی؟ تصدیق کنی که این فائده‌ای که تو ذهن من خطور کرده مال این هستا، این فایده رو این داره، این داره، این سه. بعد از اینها چی؟ بعد از اینها میل. حالا آخون تو متن داره، متن فردا ان شاءالله می‌خونیم. میل، خب مایل میشی دیگه، خب این چیز خوبیه، مایل میشی. بعد از میلم چی؟ هیجان و رغبه. این رغبت و میل یه خورده تکون میخوره، هیجان تکون میخوره، چون تکون نخوره باید آدم بی‌تفاوت، اگه کم رنگ باشدم راه نمیفته. بعد از هیجان رغبه چیه؟ اراده. حالا که رغبت تکون خورد، یه مرتبه هی میره بالا، میره بالا، میره بالا، مثل تیاره که بخواد بپره، اوج میگیره، که اون اوج اشتعال تبیر بنده و گر گرفتن همون هیجانه که او رو میگن اراده. حالا اگه راست بگن، چون معلوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه زکیه اراده رو اینا نمیدونه، حالا اینا طبق معروف میگن شوق مؤکد. حالا خب آیا اشعری غیر از علم، غیر از اراده، غیر از کراهت و غیر از مقدمات اراده، چیزی به نام طلب حقیقی، زجر حقیقی، کلام نفسی، یه صفت دیگر غیر از اینها که قائم باشه به جدار و دیوار نفس ما و شما بگید من اونه میگم قدیمه، نه اینو نمیابیم، چیزی ندارم چیزی. پس فلیس هنا کلام نفسی تا او قدیم باشه در خدا، کلام لفظی، لفظی هم که صوت و حرف، این که حادثه، نه قدیم. این ماجرا دیگه وقتم تمام شد، حالا فردا تطبیق میدیم به خواست خدا. بعد جبرم نمی، این جبر نیست، به تا آخون جبری نبود خدا را.